فصل دوم. فلورنتینو آریسا پس از آنکه فرمینا داسا عشقش را رد کرده بود، حتی برای یک لحظه هم از فکر او بیرون نرفته بود. مرد به رغم چندین عشق طولانی و پرمخمسه، یک بند فقط به او فکر کرده بود و 51 سال و 9 ماه و 4 روز سپری شده بود. لزومی نداشت تا مثل زندانی ها روی دیوار سلول هر روز خط بکشد تا زمان را به خاطر داشته باشد و قاطی نکند. به هر حال هر روز مسئله پیش می آمد و او را به یادش می آورد. تنها با مادرش ترانزیتو آریسا در قسمتی از یک خانه اجاره‌ای در خیابان پنجره ها زندگی می کرد. مادرش از دوران جوانی در همان خیابان یک مغازه خرازی داشت و در ضمن پیراهن‌های پاره و پارچه‌های کهنه تکه پاره را هم به عنوان باند زخم بندی می‌فروخت تا برای بستن زخم سربازانی که در جنگ مجروح شده بودند به کار روند. او تنها فرزندش بود، ثمره یک هوس زودگذر با مالک مشهور شرکت کشتیرانی دون پیوس پنجم لوایسا، برادر بزرگتر سه برادری که شرکت کشتیرانی رودخانه‌های کارائیب را تأسیس کرده بودند. و بدان نحو کشتیرانی با بخار را روی رودخانه ماگدالنا نیز به راه انداخته بودند. دون پیوس پنجم لوایسا وقتی فرزندش فقط 10 سال از عمرش می‌گذشت، درگذشت. گرچه همیشه مخفیانه مخارج او را عهده‌دار شده بود، ولی هرگز رسماً و قانوناً او را به فرزندی نشناخت و آینده او را نیز تأمین نکرد. در نتیجه فلورنتینو آریسا گرچه عالم و آدم می دانست پسر نامشروع چه کسی است، به ناچار با نام خانوادگی مادری بر جای ماند. پس از مرگ پدر، فلورنتینو آریسا مجبور شد دست از تحصیل بکشد و به عنوان کارآموز در اداره پست و مخابرات استخدام شود. شغل او عبارت بود از اینکه بسته های پست را باز کند، نامه ها را مرتب کند، به مردم خبر بدهد که پست وارد شده است و پرچم کشورهایی را که محموله پست از آنجا وارد شده بود روی در پستخانه بچسباند. جدیت او در شغلش توجه مأمور تلگراف را به خود جلب کرده بود. تلگرافچی مهاجری آلمانی بود به اسم لوتارتوگوت که در مراسم مهم کلیسای جامع ارگ می نواخت و در ضمن درس خصوصی موسیقی نیز می داد. لوتارتوگوت الفبای مورس و سیستم تلگراف را به فلورنتینو آموخت و چند درس ویولون به او داد که کافی بود تا او فقط از راه گوش نواختن ویولون را درست مثل یک ویولونیست حرفه‌ای فرا بگیرد. وقتی در 18 سالگی با فرمینا داسا آشنا شد، پسری بود نقل مجالس. پسری که رقص‌های مد روز را از همه بهتر بلد بود و اشعار عاشقانه را از حفظ دکلمه می کرد. همیشه حاضر و آماده بود تا برود و در زیر پنجره‌های محبوبه‌های دوستانش آهنگی را با ویولون بنوازد. از همان زمان لاغر و مردنی بود. موهای سرش هم مثل گیسوان سرخ پوستان بومی چرب و معطر بود. نزدیک بین بود و عینکی می‌زد که بیریختر از آنچه بود نشانش می‌داد. علاوه بر نقص چشم، یبوست مزمن هم داشت و تا آخر عمر مجبور بود به تنقیه متوسل شود. فقط یک دست کت و شلوار درست و حسابی داشت که از پدر مردش به ارث رسیده بود، ولی مادرش چنان به آن خوب می رسید که هر روز یک شنبه به نظر می رسید پسرش یک کت و شلوار نو به تن کرده است. با وجود ریخت و قیافه لاغر و لنگ درازش، با وجود حالت بسیار جدی و لباسهای تیر رنگ و از مد افتادهش، دخترها در خفا قرعه می انداختن تا ببینن او به نام چه کسی در می آید. خود او نیز در قرعه کشی شرکت می کرد تا ببیند کدام یک از دخترها به تورش می افتد. تمام این چیزها بود تا روزی که فرمینا داسا را شناخت و معصومیتش یک مرتبه تمام شد و از بین رفت. برای اولین بار او را در بعد از ظهری دیده بود که لوتار توبوت مأمورش کرده بود تلگرافی را به دست کسی به نام لورنزو داسا برساند که نشانیش معلوم نبود. او را در خانه قدیمی و روبه ویرانی در محله کوچک باغ انجیل نویسان پیدا کرد. حیات خلوت خانه به حیات داخلی صومعه ها شباهت داشت. از گوشه و کنار علف هرز رویده بود و در وسط حوضچه سنگی به چشم می‌خورد که آب و فواره نداشت. فلورنتینو آریسا صدای انسانی به گوشش نرسید. به دنبال مستخدمه پا به رهنه به راه افتاد. در راه روها چندین و چند صندوق اسباب کشی دیده می شد که می بایستی باز می کردند. جاهای دیگر هم پر بود از لوازم بنایی. گچ و آهک و بتون معلوم بود که داشتن خانه را تعمیری اساسی می کردند. در انتهای حیات اتاقکی دیده می شد که مثلا اتاق کار محسوب می شد و مردی بسیار فربه پشت میز تحریر نشسته و به جای خواب حسابی بعد از ظهر نشسته چرت می زد. موهای خط ریش فرفریش با سبیلش قاطی شده و چیزی واحد تشکیل داده بود. در واقع اسمش لورنزو داسا بود. در شهر کمتر کسی او را می شناخت چون هنوز 2 سال هم نشده بود که با آنجا آمده بود و چندان دوست آشنایی هم نداشت. چنان تلگراف را از دست او گرفت که گویی دنباله یک کابوس است. فلورنتینو آریسا با نگاهی اجباری و رسمی و رقتبار به کبودی دور چشمان او خیره شد. انگشتان مردد او را نگاه می کرد که سعی داشت لاک روی پاکت را بشکند. ترسی را در او مشاهده می کرد که در خیلی ها دیده بود. کسانی که خیال می کردند تلگراف فقط خبر مرگ همراه دارد و بس. وقتی خواندن تلگراف را به پایان رساند بر خود مسلط شد. آه کشید و گفت خبر خوش است. انعامی کف دست فلورنتینو آریسا گذاشت و با لبخند به او حالی کرد که اگر خبر بد بود، از انعام خبری نبود. بعد با او دست داد، کاری که هرگز کسی با یک قاصد تلگراف نمی کرد. مستخدم بار دیگر او را تا دم در خروجی خانه همراهی کرد. نه به خاطر اینکه راه را نشان داده باشد، بلکه چون می خواست مراقب او باشد تا مبادا چیزی را بردارد و همراه ببرد. از همان راه رو بازگشتند. این بار فلورنتینو آریسا متوجه شد که یک نفر دیگر هم در خانه وجود دارد. صدای زنی که درسی را تکرار می کرد، حیات را نورانی ساخته بود. با عبور از کنار اتاق خیاطی، از پنجره یک عاقل زن و یک دختر بچه را دید که روی 2 صندلی نزدیک به هم نشسته بودند و کتابی را که روی دامن زن باز بود، با صدای بلند می خواندند. منظره عجیبی به نظر می رسید. دختر بچه‌ای که داشت به مادر خود درس یاد می‌داد. حدس او تا حدی اشتباه بود. آن زن عمه دختر بود. گرچه درست مثل یک مادر او را بزرگ کرده بود. درس قطع نشد ولی دختر بچه نگاهش را بالا آورد تا ببیند چه کسی دارد از جلوی پنجره رد می‌شود و همان نگاه اتفاقی سرچشمه عشقی شد که همانند یک طوفان نوح بر سر آنها فرو ریخت. طوفانی که پس از گذشت نیم قرن به همان شدت اولیه وجود داشت و حتی به اندازه قطره ای آرام نگرفته بود. چه رسد به آنکه پایان یافته باشد. تنها اطلاعی که فلورنتینو آریسا توانست درباره لورنزو داسا به دست آورد این بود که او بعد از شیوع مرض وبا شهر سان خوان دلا سیناگا را ترک کرده و همراه تنها دختر و خواهر بدون شوهرش به آنجا آمده بود. کسانی که دیده بودند او از کشتی پیاده می شد شکی نداشتند که خیال نداشت موقتاً در آنجا بماند. چون صندوق‌های اساسیهی که همراه داشت آنقدر بود که بتوان خانه ای را حسابی و آبرومندانه مبله کرد. همسر او وقتی دختر بچهش خیلی کوچک بود فوت کرده بود. اسم خواهرش اسکولاستیکا بود و 40 سال داشت. خواهر نذر کرده بود که وقتی از خانه خارج می شود، لباده کشیشی فرانچسکوی مقدس را به تن کند. هنگامی هم که در خانه بود فقط به تنابی که فرانچسکو روی لبادش می‌بست اکتفا می‌کرد. دختر بچه 13 سال از سنش می گذشت. نام مادر مردهش را به روی او گذاشته بودند. فرمینا. لورنزو داسا مرد ثروتمندی به نظر می رسید. بدون اینکه کسی بداند منبع درآمد او از کجاست، مثل ثروتمندان زندگی می کرد. خانه کنار باغ ملی انجیل نویسان را نقد خریده بود. تعمیر آن لااقل دو برابر قیمتی که برای خود خانه پرداخته بود خرج بر می داشت. یعنی بیش از 200 پزوس طلا. دخترش در مدرسه مریم مقدس تحصیل می کرد. مدرسه‌ای که بیش از 200 سال بود، دختران خانواده های محترم، هنر کدبانوگری و در ضمن توسری خوردن را در آن می آموختند. دو مسئله‌ای که برای همسر بودن از واجبات محسوب می شد. در زمان استعمار اسپانیالی ها و بعد در اولین سالهای جمهوری فقط دختران اشرافی را در آنجا می پذیرفتند. اما اکنون خانواده های اصیل که با استقلال مملکت دار و ندار خود را از دست داده بودند به اجبار این حقیقت تلخ را پذیرفته بودند که مدرسه در خود را به روی تمام کسانی که قادر به پرداخت شهریه بودند گشوده است و دیگر به اشراف زاده بودن اهمیتی نمی‌دهد. تنها شرط مسلم مشروع بودن فرزند حاصل ازدواجی کاتولیکی بود. به هر حال مدرسه‌ای بسیار گران قیمت به شمار می رفت و تنها همین مسئله تحصیل فرمینا داسا در آن مدرسه خود حاکی از این بود که آنها خانواده‌ای ثروتمندند، هرچند که به طبقات بالای اجتماع تعلق ندارند. این اطلاعات به فلورنتینو آریسا قوت قلب می بخشید، چون نشان می داد که آن دختر تازه بالغ بسیار زیبا با آن چشمان بادامی به خوبی می توانست در دسترس رؤیاهایش قرار بگیرد. با این حال چندی نگذشت که متوجه شد روش مستبدانه و انضباط سخت پدر دختر سنگ بزرگی جلوی راه او قرار داده و راهش را مسدود کرده است. دختران دیگر با همشاگردی ها به مدرسه می رفتند یا مستخدمی پیر آنها را همراهی می کرد. اما فرمینا داسا همیشه همراه عمه ترشیدش بود و از طرز رفتارش پیدا بود که حق ندارد حواسش به جای دیگری معطوف شود. باید سر به زیر و مطیع می بود. به این شکل معصومانه بود که فلورنتینو آریسا مثل یک شکارچی تنها زندگی مخفیانه خود را آغاز کرد. از ساعت 7 صبح می رفت و روی نیمکتی در پارک که دور از نظر همه بود به تنهایی می نشست. وانمود می کرد که در سایه درختان بادام دارد کتاب شعر می خواند. بعد آن دختر خانم غیر قابل دسترس پیدایش می شد. با روپوش آبی راه را، با جوراب‌های تازانو و چکمه‌های مردانه که بندهای آن به صورت ضرب در بسته شده بود. گیسوانش را به صورت یک گیس واحد بافته و به پشت انداخته بود که تا کمرش می رسید. به انتهای آن هم روبان بسته بود. سر خود را مستقیم بالا گرفته و با وقاری طبیعی قدم بر می داشت. نگاهش ثابت بود. بینیش قلمی بود و سریع قدم بر می داشت. کتابهایش را هم که در پوشه‌ای گذاشته بود با دو دست روی سینه می گرفت و حمل می کرد. مثل یک گوزن ماده پیش می رفت. انگار قوه جاذبه برایش وجود نداشت. عمه‌اش با لباده قهوه‌ای رنگ فرانچسکوی مقدس و طنابی که روی کمر بسته بود سعی داشت با قدم‌های کند خود پا به پای او پیش برود. عمه کوچکترین روزنه‌ای برای نزدیک شدن به او باقی نگذاشته بود. فلورنتینو آریسا روزی 4 مرتبه رفت و آمد آنها را می‌دید و یک بار دیگر هم در روز یکشنبه وقتی پس از نماز از کلیسا خارج می‌شدند. همان دیدن دختر بچه از دور برایش کافی بود. رفته رفته او را در خیال خود به نحوی که می‌خواست پرورش می‌داد. صفات نیکی را در او حدس می‌زد که احتمالاً اصلاً وجود نداشتند. وجودش پر شده بود از تصورات عاشقانه. پس از گذشت 2 هفته متوجه شد که به چیز دیگری به جز او فکر نمی‌کند. آن وقت بود که تصمیم گرفت با خط بسیار قشنگ میرزا بنویسی خود بر دروی کاغذ برای او یادداشتی ساده بنویسد. چندین و چند روز یادداشت را در جیب نگاه داشت، چون نمی‌دانست به چه طریقی آن را به دست او برساند. فکر می‌کرد و شب‌ها قبل از خواب صفحات دیگری نیز می‌نوشت تا به یادداشت اصلی اضافه کند و عاقبت یادداشت کوتاه به یک لغتنامه قطور تبدیل شد. مملو از جملات عاشقانه. از جملاتی الهام گرفته بود که روی نیمکت و در انتظار او در کتابهای عاشقانه خوانده و در انتظاری طولانی حفظ شده بود. برای رساندن آن نامه بلند بالا تصمیم گرفت با شاگردان آن مدرسه طرح آشنایی بریزد، ولی متوجه شد که همه آنها با جهان او بسیار فاصله دارند. بعد هم پس از تعمق بسیار دید که صلاح نیست کسان دیگری از احساسات او با خبر شوند. به هر حال مطلع شد که هنوز چند روزی از ورود آنها به شهر نگذشته بوده که فرمینا داسا را به مجلس رقص روز شنبه دعوت کردند و پدرش با یک جمله بسیار قاطع اجازه نداده است در آن ضیافت شرکت کند. هر کاری موقعی دارد. نامه فلورنتینو آریسا به 60 صفحه رسیده بود که دید دیگر قادر نیست راز را در دل خود نگاه دارد و دل خود را به روی مادرش گشود و با او درد دل کرد. تنها کسی بود که اغلب به خود اجازه می داد با او درد دلی کند. چشمان ترانزیتو آریسا به خاطر آن همه ساده دلی پسرش در عشق از اشک پر شد. سعی کرد با نور تجربیات خود مسیر پیش پای پسرش را روشن کند. اول از همه سعی کرد متقاعدش کند که فرستادن نامه‌ای که به صورت دفترچه یادداشت عاشقانه درآمده کاری بس اشتباه است و فقط باعث می‌شود دخترک رؤیاهایش را بترساند. دختری که به احتمال قوی در موارد عاشقانه درست مثل او پاک و معصوم است. توصیه کرد اولین قدم صحیح این است که ابتدا به نحوی به دخترک حالی کند که او مورد نظرش است. به این شکل دخترک غافلگیر نمی شد و فرصت داشت فکر کند. مادر گفت هدف تو باید به جای او عمش باشد. یعنی اینکه اول باید دل او را به دست بیاوری. هر دو توصیه مادر بدون شک خردمندانه بودند، ولی دیر ارائه شده بودند. در واقع روزی که فرمینا داسا داشت به عمش درس قرائت می داد و لحظه نگاهش را از کتاب برداشته بود تا ببیند چه کسی از راه را عبور می کند، تحت تأثیر شکنندگی و آسیب پذیری فلورنتینو آریسا قرار گرفته بود. شب سر میز شام پدرش درباره تلگراف صحبت کرده و آنچنان بود که دخترک فهمید فلورنتینو آریسا به چه منظوری به خانه آنها پا گذاشته است و شغلش چیست. این اطلاعات نظر دختر را بیشتر جلب کرده بود، چون برای آن دختر بچه هم مثل خیلی های دیگر اختراع تلگراف چیزی جادویی بود. در نتیجه از همان دفعه اولی که فلورنتینو آریسا را دید که روی نیمکت پارک زیر درختان نشسته و دارد چیز می‌خواند، او را شناخت. این موضوع حسی را در او بیدار نکرده بود تا اینکه عمه‌اش یادآور شد که آن جوانک هفته هاست آنجا روی نیمکت می‌نشیند. بعد وقتی روز یک شنبه در خروج از کلیسا بار دیگر جوانک جلویشان سبز شد، آن وقت عمه اطمینان یافت که این ملاقات ها نمی توانند صرفاً بر حسب اتفاق باشند. عمه گفت واضح است که برای دیدن من اینقدر به خودش زحمت نمی دهد. عمه با وجود رفتار بسیار جدی و با انضباط و لباده کشیش که برای نذر به تن می کرد نسبت به زندگی غریزه طبیعی داشت. دوست داشت، یا بهتر بگوییم استعداد داشت، تا خود را در مسائل عاطفی دیگران شرکت دهد و این حسن بزرگ او به شمار می رفت. صرفاً تصور این که مردی به برادرزادش نظر داشته باشد سراپا دچار هیجانش می ساخت. فرمینا داسا هنوز حتی کنجکاوی ساده عشق را هم درک نمی کرد. در امن و امان بود. تنها چیزی که توجهش را به فلورنتینو آریسا جلب کرده بود کمی دلسوزی بود و بس. به نظرش رسیده بود که او مردی است بیمار. عمه‌اش به او گفت که یک عمر طول می‌کشد تا خصلت واقعی یک مرد را درک کند. اطمینان داشت جوانی که روی نیمکت در پارک می‌نشست تا عبور آنها را ببیند بیمار بود، اما بیمار عشق. عمه اسکولاستیکا آن دختر بچه تنها را که ثمره ازدواجی بدون عشق بود بسیار دوست داشت و درکش می کرد. پس از مرگ مادر خودش او را بزرگ کرده بود. در رابطه با لورنزو داسا و سختگیری‌هایش نیز همیشه طرفدار دخترک بود. بیشتر مثل همدست بود تا عمه. در نتیجه پیدا شدن فلورنتینو آریسا برای آنها مایه تفریح شده بود. مثل مواقعی که از خودشان بازی‌های اختراع می‌کردند تا صرفاً وقت گذرانی کنند. چهار بار در روز وقتی از پارک انجیل نویسان می‌گذشتند، هر دوی آنها با نگاهی سریع و عجول به دنبال آن قراول لاغر مردنی و رنگ پریده و خجول می‌گشتند. پسرکی که جلب توجه نمی‌کرد و با وجود آن گرمای شدید تقریباً همیشه کت و شلواری مشکی به تن داشت. و آنجا سر جای خود روی نیمکت زیر درختان می‌نشست و وانمود می‌کرد که دارد کتاب می‌خواند. اولین کسی که از آن دو نفر او را می‌دید می‌گفت بله سر جایش نشسته و سعی می کردن جلوی خنده خود را بگیرند. قبل از اینکه جوانک نگاهش را بالا بیاورد و آن دو زن خونسردی را ببیند که دور از دسترس او بودند می گذشتند و با نگاهی به او می رفتند. عمه‌اش گفته بود حیوونی چون من همراه تو هستم جرأت نمی کند پا پیش بگذارد. ولی اگر منظوری جدی در سر داشته باشد خواهی دید که یکی از همین روزها نامه‌ای به دست تو خواهد سپرد. با پیشبینی صد جور مخالفت الفبای کرولال ها را به او آموخت. چیزی بود بس لازم و سودمند برای برقرار کردن ارتباط در عشقهای ممنوع. این اختراعات عجیب و غریب و بیهوده عمش که برای او بسیار تازگی داشت کنجکاوی او را جلب کرده بود. ولی بعد برای چندین ماه دیگر نمی دانست چه کند و به چه حیله‌ای متوسل شود. خودش نیز متوجه نشده بود که در چه لحظه آن سرگرمی به دلشوره تبدیل شده و در ضرورت دیدن او خون در رگهایش به غلیان در آمده بود. یک شب وحشت زده از خواب پرید چون او را دیده بود که در ظلمت از پایین تخت به او خیره شده است. آن وقت از ته دل آرزو کرد تا پیشبینی‌های عمه‌اش به واقعیت بپیوندد و در دعاهای خود از خداوند تقاضا می‌کرد تا به آن پسر شهامت این را عطا کند که نامش را به دست او برساند، صرفاً به خاطر اینکه بفهمد در آن نامه چه نوشته است. ولی دعاهایش مستجاب نشدند، درست برعکس، چون درست در همان زمانی بود که فلورنتینو آریسا به مادرش اعتراف کرده بود و مادر نیز رأی او را زده بود تا نامه 70 صفحه‌ای عاشقانه را به دخترک ارائه دهد و در نتیجه فرمینا داسا تا آخر آن سال همچنان در قلبش امیدوار بود. همانطور که تعطیلات ماه دسامبر نزدیک می شد نگرانی او هم افزایش می یافت. در عرض آن سه ماه که به مدرسه نمی رفت باید چه می کرد تا او را ببیند یا کاری کند که او بتواند ببیندش؟ شک و تردید بدون هیچ گونه راه حل سر جای خود باقی مانده بود تا اینکه در شب کریسمس یک مرتبه سراپا لرزید، چون به او الهام شده بود که در میان جمعیتی که برای نماز نیمه شب در کلیسا گرد هم آمده بودند او داشت نگاهش میکرد. قلبش داشت از سینه بیرون میزد. جرأت نمیکرد سر خود را به عقب برگرداند، چون روی نیمکت کلیسا بین پدر و عمه‌اش نشسته بود. تمام سعی خود را به کار برد تا بر خود مسلط شود و نگذارد کسی متوجه آشفتگی حالش شود. ولی در آن ازدحام خروج از کلیسا، در آن سیل جمعیت چنان او را نزدیک به خود حس کرد، چنان واضح تر از بقیه بود که بی اختیار با نیروی مقاومت ناپذیر همانطور که از وسط کلیسا به طرف در خروجی پیش می رفت سر خود را به عقب برگرداند و آن وقت در دو وجبی چشمانش دو چشم دید که از یخ ساخته شده بودند. چهره‌ای کبود و لبهایی که از وحشت عشق سنگ شده بودند. آشفته از شهامتی که به دست آورده بود برای اینکه نقش زمین نشود، زیر بغل عمه اسکولاستیکا را گرفت و عمه‌اش به واسطه دستکش توری بدون انگشت او عرق یخ کرده دستش را حس کرد و با حرکت سر به هم دستیش با او تأکید کرد. فلورنتینو آریسا در میان انفجار آتشبازی‌ها، صدای طبل‌های جشن کریسمس و ریسه‌های رنگارنگی که روی در خانه‌ها آویزان کرده بودند، در آن وجد و سروری که جمعیت پر سر و صدا داشت آرزوی صلح می‌کرد، مثل کسی که دارد در خواب راه می‌رود، تا کله سحر سرگردان شد. جشن را از میان پرده اشک تماشا می کرد. گیج از توهم این که آن شب شب تولد خود اوست و نه جشن تولد مسیح. هفته بعد موقع خواب بعد از ظهر مثل کسی که تب شدید کرده باشد هذیانش اوج گرفت. بدون کوچکترین امیدی در دل داشت از جلوی خانه فرمینا داسا می گذشت که دید او و عمش زیر درختان بادام نشستند. تکرار نخستین تابلوی دیدن او بود در اتاق خیاطی و در آن بعد از ظهر. البته این بار تصویری بود در هوای آزاد. دخترک به عمش درس می داد. بدون روپوش مدرسه چقدر فرق کرده بود. لباده کتانی به تن داشت که چیندار بود و به لباده زنهای یونان باستان شباهت داشت. یک تاج گل گاردنیا هم به سر گذاشته بود. درست شکل الهه‌ای شده بود که تاج گذاری کرده باشد. فلورنتینو آریسا در پارک نشست، جایی که مطمئن بود او را می دیدند. دیگر حتی به خود زحمت این را هم نداد که به کتاب خواندن وانمود کند. فقط کتاب را باز کرد و جلوی خود گذاشت و با نگاه خود به دخترک رویایی خیره ماند. دخترک از روی شفقت هم که شده نگاهی به اون نینداخت. ابتدا فکر کرد که درس خواندن زیر درختان بادام فقط تغییر مکانی است به خاطر تعمیرات بی پایان ساختمان. ولی در روزهای بعد فهمید که فرمینا داسا هر روز بعد از ظهر در همان ساعت در همان جا در معرض نمایش می نشیند. بله، در تمام سه ماه تعطیلی. این اطمینان شهامت بیشتری به او بخشید. ظاهراً کسی او را ندیده بود، علامتی را ندیده بود تا نشانه پذیرفتن یا رد کردن باشد. ولی در حالت بی تفاوتی دختر، تشویقی درخشان وجود داشت که به او حالی می کرد به پافشاری خود ادامه دهد. ناگهان بعد از ظهری در اواخر ماه ژانویه، عمه کتابهای درسی خود را روی صندلی گذاشت و رفت. برادرزاده تنها ماند. برگ‌های زرد درختان بادام مانند آبشاری روی او فرو می ریخت. فلورنتینو آریسا مطمئن از اینکه آن فرصت را به عمد پیش آورده اند از خیابان گذشت و جلوی فرمینا داسا ایستاد. چنان نزدیک به او که صدای تنفسش را می شنید و بوی عطر دهانش را احساس می کرد. بوی گلی که تا آخر عمر برایش نشانه حضور او بود. سر خود را بالا نگاه داشت و با لحنی بس مصممانه با او حرف زد. با همان لحنی که به همان دلیل اولیه 50 سال بعد مصمم مانده بود. گفت: تنها تقاضای من از شما این است که نامه ای را از جانب من بپذیرید. فرمینا داسا اصلا انتظار چنان لحنی را نداشت. صدایش بسیار واضح و مقتدرانه بود و با ریخت و قیافه خمودهش مغایرت داشت. بدون اینکه نگاه از گلدوزی خود بردارد جواب داد: بدون اجازه پدرم حق ندارم نامه را دریافت کنم. فلورنتینو آریسا از شنیدن صدای او بر خود لرزید، صدایی گرم و آرام که تا آخر عمر آن را فراموش نکرد. ولی بر خود مسلط شد و بلا فاصله در جواب گفت: اجازه بگیرید. بعد از تحکم رفتارش کاست و با لحنی شیرین و التماس آلود گفت: مسئله مرگ و زندگی در میان است. فرمینا داسا به او نگاهی نینداخت و به گلدوزی ادامه داد، ولی با تصمیمی که گرفته و بر زبان آورده بود دری را تا نیمه گشود، به قدری که کافی بود تمام جهان یک جا بتواند از آن داخل شود. گفت: هر روز بعد از ظهر به اینجا سری بزنید و اینقدر منتظر بمانید تا صندلیم را عوض کنم. فلورنتینو آریسا تا روز دوشنبه هفته بعد چیزی از آن جمله سردر نیاورد. ولی بعد از روی نیمکت پارک همان منظره همیشگی را دید. فقط با یک فرق. وقتی هم اسکولاستیکا به خانه رفت، فرمینا داسا بلند شد و روی صندلی دیگری نشست. فلورنتینو آریسا که یک گل کامیلیای سفید به یقه کت سیاهش زده بود، از خیابان گذشت و آمد درست روبروی او ایستاد. گفت: این بزرگترین فرصت زندگی من است. فرمینا داسا قبل از اینکه به چهره او نگاهی بیاندازد با نگاهی مدور اطراف خود را نگریست و دید که خیابانها در آن حرارت خشک سالی همه متروک هستند و باد برگهای مرده درختان را در خود می پیچید و همراه می برد. گفت نامه را به من بدهید. فلورنتینو آریسا خیال داشت تمام آن نامه 70 صفحه‌ای را که از بس مرور کرده بود از حفظ شده بود برای او بیاورد. ولی بعد تصمیم گرفته بود فقط یادداشتی کوتاه، مختصر و مفید به دست او بدهد و بس. یادداشتی که در آن به وفاداری و عشق ابدی خود سوگند می‌خورد. آن را از جیب بغل کت درآورد و جلوی چشمان دختر که همچنان مشغول گلدوزی بود و هنوز جرأت نکرده بود سرش را بالا ببرد و نگاهش کند گرفت. دختر دید که آن پاکت آبی رنگ دارد در دست سنگ شده از ترس او می‌لرزد. قاب گلدوزی را بالا برد تا پاکت را در آن بیندازد. چرا که نمی‌خواست او متوجه شود که دستان خودش نیز می‌لرزند. آن وقت حادثه‌ای رخ داد. پرنده‌ای در میان شاخ و برگ‌های یکی از درختان بادام بال زد و مدفوعش درست روی گلدوزی دختر افتاد. فرمینا داسا قاب را کنار کشید و آن را پشت صندلی پنهان کرد تا او متوجه قضیه نشود. بعد با چهره‌ای گلگون برای اولین بار به چهره او نگاهی انداخت. فلورنتینا آریسا خون سرد و نامه به دست گفت میگویند که باید به فال نیک گرفت. دختر با اولین لبخند خود از او تشکر کرد و نامه را تقریبا از دست او قاپید. آن را تا کرد و در سینه خود فرو برد. آن وقت پسرک گل کاملیا را از یقه برداشت تا آن را به او عرضه کند، ولی دختر آن را رد کرد و گفت این گل نشانه عهد و پیمان بین دلباختگان است. بعد چون دید که دیگر وقتی باقی نمانده است، بار دیگر به متانت همیشگی برگشت و گفت حالا بهتر است از اینجا بروید. خودم خبر می کنم که چه موقع برگردید.